در باکس دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم. قبله دل زرحت حسین دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم. میگردم دور پایین پاهات، سرم کف پاهات عزیز الله. میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش محسن، آسایش محسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه و شریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکان شما عزیزان و بسیار خوشحال و خرسندم که با برنامه مسیر بهشتی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر امشب هم مهمان خانه های شما هستیم و انشالله پیرامون مسائل مختلفی که در این برنامه مطرح میشه گفتگو خواهیم کرد. خیلی خیلی ممنونم که در این چند شب که ما به صورت ویژه در خدمتتون بودیم با ما همراه بودید و نظرات، پیشنهادات و احیانا انتقادات خودتون رو حتما با ما در میان بذارید که انشالله برنامه بهتری رو بتونیم تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. مثل همیشه و در این چند شب که در خدمت استاد عزیز و ارجمندم حضرت استاد جناب حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بودیم، امشب هم در خدمت ایشون هستیم و من به شخصه خیلی افتخار دارم و توفیقی نصیب من شد که در این ویژه برنامه در خدمت ایشون باشیم. حضرت استاد عرض سلام دارم، عرض احترام خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرعى والمسمع، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. ایام اربعین هم که الحمدلله همه عزیزان با توفیقات الهی پشت سر گذاشتند، از خدا میخواهیم انشاءالله از همه به شایستگی قبول کند انشاءالله و پاداش همه ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد. اما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم که باشد خودمون شبکه دستندرکاران، بینندگان عزیز، دین، دنیا، آخرت هممون بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم. چنان در شهر خود گشتم غریب و بی کس و تنها، که غیر از چشم گریانم ندارم یار دلجویی. الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان، که نه دستی برایم مانده نه بازو نه نیکوی. الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان، که نه دستی برایم مانده نه پهلو نه بازوی. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گرانقدری چه بازوبند نیکویی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشت بانوی. مدینه ثبت کن این را، که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکست بازوی. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بسیار ممنون و متشکرم حضرت استاد. برای شروع من تقاضا دارم که انشالله در این چند شبی که ما در خدمت شما بودیم یه خلاصه از مباحث قبل رو مطرح بفرمایید، انشالله وارد بحث جدید بشیم.
ما در جلسات گذشته در رابطه با اهمیت عزاداری برای امام حسین، پاداش گریه برای امام حسین، قضیه اربعین و مسائل دیگری ما مطالبی رو مطرح کردیم و در آخرین جلسه هم ما در رابطه با عشق مردم به امام حسین سلام الله علیه و بعضی از بزرگان امثال آنتوان برا و غیره مطالبی مطرح شد و ما در خوب شبهای دوشنبه من بحثهای درسهای از امامت و خلافت داریم. من میخوام این بحثها من رو پیوند بدم به این بحث امام حسین سلام الله علیه. ما یکی از روایاتی که نبی گرامی بسیار بر او تاکید داشتند در جاهای مختلف با عبارتهای مختلف بیان کردن، حدیث ثقلین بود. انی تارکن فیکم الثقلین ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، ان اتبعتهما لن تزلوا بعدی، ان اعتصمتم بهما لن تزلوا بعدی. خلاصه با هر عباراتی که دیگه مردم فردای قیامت عذر و بهانه نیارن ما نفهمیدیم،
حجت تمام شد،
حجت تمامه. با تمام این قضایا حضرت بیان کرد و شاید یکی از علل اساسی اتفاق عاشورا هم همین بود که 50 سال از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم سپری نشده بود. مسلمان ها صحابه تابعین جمع شدند، فرزند پیغمبر را قربتن الالله به شهادت رساندند. شما ببینید، خدا بیامرز آیت الله شیخ محمد شهابادی استادزاده حضرت امام، ما مفتخار داشتیم 8 سال خدمت ایشون بودیم. اینو بارها می‌فرمودن بعد از آن که سید الشهدا در قاضی قتلگاه افتاده بود، تعدادی با شمشیر، عده‌ای با نیزه، عده‌ای با چوب، عده‌ای با سنگ بدن بیرمق امام حسین را مورد حمله قرار داده بودند. و کلهم یتقربون بذلک الالله، این درده، تمام اینها با این کارشون به خدای عالم تقرب می جستن. یعنی قضیه دین آنقدر وارونه شد در این 50 سال، قتل فرزند پیغمبر، بابا اصلا صحابه نبود، امام نبود، سید شباب اهل الجنه نبود، هیچ کدام، آیا یک مسلمان بود یا نبود؟ یا در اسلام شک داشتید شما یک مسلمان بود یا نبود؟ فرزند پیغمبرتون بود یا نبود؟ آیا این بود نتیجه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ این بود پیام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا؟ این بود پیام آیه مباهله؟ این بود پیام سوره هل اتا و ده ها آیات دیگر؟ آیا این بود؟ و من عقیدم بر اینه که رسول اکرم در حدیث ثقلین فرمود ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، اگر به قرآن و اهل بیت تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. حالا این اهل بیت زنان پیغمبر رو بگیرد نگیرد ما کار نداریم با این اصلا هیچ. رس حضرت سید شهدا جز اهل بیت است یا نه؟
بله.
شیعه گفته جز اهل بیت، سنی گفته جز اهل بیت، وهابی هم گفته جز اهل بیت. این دیگه قدر متیقن است که امام حسین جز اهل بیت. آیا قل لا اسالکم علیه از یا انما یرید الله لیذهب عنکم الرز و یطهرکم تطهیرا که حضرت چندین ماه بیاد در کنار درب خانه ی حضرت صدیقه طاهره این آیه را قرائت بکند؟ آیا این بود نتیجه؟ اینها این تمسکتم به ما لن تزلو، این لم تمسکتم به ما تزلو. آیا زلالت بالاتر از این میشه کرد که بیان فرزند رسول الله را به قتل برسانن قربتن الالله و شادی کنن قربتن الالله؟ خیلی یعنی واقعا عجیبه، یعنی قضیه به طوری شده که خیلی ها به ناسزا گفتن به امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام افتخار می کردن. یعنی واقعا من بعضی از مسائل رو در لابلای کتاب‌ها می‌بینیم، حالا من که برام اصلاً قابل تحمل نیست، یعنی من هر چه فکر می‌کنم که چطور باید اینها را توجیه کرد، من الحق و الانصاف بعضی از مسائل هست نمیدونم والا مثلا بگیم نگادم، یعنی بعضی از مسائل قابل بیان کردن نیست، آدم قلبش به درد میاد. عبارتی رو من خیلی وقت پیش دیده بودم و دنبالشم میگشتم، اتفاقا هفته گذشته بود، شاید یک ساعت نیم تمام فایل هام کامپیوتر اینترنت رو گشتم دیگه 100% ناامید توسلی به حضرت زهرا سلام الله علیها کردم، شاید کمتر از 30 ثانیه روایت پیدا شد. یعنی عجیب بود برام، خیلی عجیب بود. اتفاقا به خانواده‌ام گفتم، گفتم من نزدیک 1 ساعت نیم خورده گشتم پیدا نکردم با یک توسل. این روایت رو من از روی برای شما عرض کنم، چیز هم ابن ابی الحدید داره هم بن عقیل علوی در کتاب النصایح الکافیه دارد. بله، این رو عزیزان ببینن، ببینن اینها در تاریخ چه جنایتی کردن، کار به کجا کشیده شد. این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، دوستان مانیتور من رو محبت بفرمایند. یا الله، حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه و علی احبائه و اتباعه میگه یک روزی به عبدالله ابن حانی برگشت گفت که باید شما این اسماء بنت خارجه که سید بنی فزازه است، این که زوج عبدالله ابن هانی به ابنتک، دخترت رو بده به عبدالله ابن هانی. برگشت گفت عبدالله ابن هانی آدم پستی است که با ما هیچ سنخیتی ندارد. فدعا به سیاد، حجاج شلاق منه بده ببینم این چه داره میگه. وقتی که دید فرع الشر قال نه مزوجه، اجبار. ابن عمر ابن عبدالعزیز میگه در تمام قوائل و امم فاسدترین و شرورترین افرادشون رو در یک کفه بگذارن، ما حجاجمون در یک کفه، این سنگین خواهد شد. بعد به سعید بن قیس همدانی که رئیس یمانیه بود گفت زوج ابنتک من عبدالله ابن عود، بین گفت که دخترتم بده به عبدالله عود. برگشت گفت که من نمیدم. گفت شمشیر منم من بده ببینم چی میگه. گفت اجازه برم با خانواده مشورت کنم. رفت و گفتن لا تعرض نفسک لهذا الفاسق، متعرض این آدم فاسق نشو. وقتی که این آقا دخترش رو داد به عبدالله ابن عود، سعید ابن قیس رئیس قبیله یمانیه، خلاصه آقای حجاج لعنت الله علیه و عبدالله ابن عود یه منتی گذاشت، گفت زوج تو که بنت سید فزاره و بنت سید همدان و عظیم کهلان، یه کسی که رئیس چند قبیله هست، یک شخصیت برجسته هست، دخترش رو به عقد تو در آوردم. ببینید دوستان عزیز خوب دقت کنید، گفت آقای حجاج این رو نگو، ما مناقبی داریم که هیچ کدامی از عرب همچه منقبتی ندارد. گفت چیه؟ گفت ما سب امیر ما سب امیر المومن عبدالملک فی ناد لناقد، ما تا در قبیله ما کسی به عبدالملک کوچکترین اهانتی نکرده. حجاج گفت منقبتون والله. برگشت گفت در صفین 70 نفر از ما در صف معاویه بودند، 1 نفر در صف علی نبودند. حجاج گفت منقبتون والله، یه منقبتی قسم به خدا. درد اینجاست، اینه دقت کنن دوستان. گفت و منا نسوتون نذرن ان قتل الحسین ابن علی ان تنحر كل واحد کل واحدت عشق لائس. تعدادی از زنهای قبیله ما نذر کردن اگر امام حسین کشته شود 10 تا قربانی در راه خدا بکنن. ففعلنا. و بعد از شهادت امام حسین به نذرشون هم عمل کردن. حجاج گفت منقبتون والله. ببینید کار به کجا رسیده؟
اوج خباست.
کلمه خباست کمه ها جابرایی، یعنی واژه خباست برای اینطور کمه. بعد میگه و ما من رجل علیه عرض علیه یا عرض علیه شتم ابی تراب و لعنه الا فعله. هر کدامی از قبیله ما گفتن علی راست ناسزا بگو و لعنت کن کردیم. و 2 تا فرزندش حسن و حسین و مادرشون فاطمه را اضافه کردیم، اونها را هم سب بلند کردیم. قال منقبتون والله. ببینید
همه اینا رو جز افتخاراتشون داره،
افتخارات داره میشماره. این تمام نتیجهش چیه؟ این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی، این لم تمسکتون به ما تزل. آیا زلالت بالاتر از این؟ گمراهی بالاتر از این؟ یعنی اینا لکه ننگیست در تاریخ که تمام اینها پای کسانی میشیند که در سقیفه امیر المؤمنین رو کنار گذاشتند، افراد دیگری آمدن، منتجزش آمدن معاویه و یزید و حجاج و عبدالملک روی کار شد. ولذا این قضیه حدیث ثقلین، من معتقدم اگر ما 10ها و 100ها جلسه هم در رابطه با این بخوام توضیح بدیم شاید حق مطلب خوب ادا نشه و شاید بیت القصیر کل سخنان رسول اکرم را ما بخواهیم بیان کنیم که در خارج نمود پیدا کنه و موجب نجات امت برای همیشه باشد، جلوگیری از تفرقه امت باشد، جز حدیث سقلین ما چیز دیگری نداریم. یعنی تمام روایات دیگر هم همه میاد حول محور حدیث سقلین. اگر این رو خوب بتوانیم حلاجی کنیم، شیعه و سنی پیام حدیث سقلین رو خوب بفهمند، من معتقدم کل اختلافات میان مسلمین برطرف خواهد شد. سنت اون لن تزلو، هرگز گمراه نمیشوید.
حضرت استاد، به شرطی که این تعصبات جاهلی به نوعی رو بذارن کنار دیگه، عزیزان با عرض کنم که انصاف وارد قضیه بشن.
دیگه مسئله این است که عرض کردم سخن پیغمبر رو با جان دل بشنوند و بو عمل کنند. ببینید بو عمل کنند. الان خب من قضیه اربعین امام حسین سلام الله علیه، خب ما روایات زیاد داریم. رسول اکرم فرمود اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. اگر امت من میخواد گرفتار اختلاف نشه، فقط در سایه اهل بیت. الان شما بینید همین اربعین آقای امام حسین سلام الله علیه چقدر مایه وحدت بود. شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، تقریبا از 84-85 کشور بیش از 20 میلیون 21 میلیون نفر در این همایش بزرگ شرکت کردند. اگر تمامی اینها، مخصوصا ما دیدیم اهل سنت موکبهای زدن، چه خدماتی دارن میکنن اونجا. خب عراق همه که شیعه نیستن، اینهایی که داشتن تو مسیر خدمت میکردن. من یک کلیپی بود امروز بعد از نماز صبح دیدم که از دوستان توی یکی از این گروه ها، خیلی عجیب بود، شده حمله عراقی ها به اتوبوس حامل زائران ایرانی. خیلی تعجب کردم، کلیپ رو باز کردم، دیدم اتوبوسی که داره میاد 10-15 از این جوان های عراقی حمله میکنن و این جعبه های پر از شیرنی و کیک و غیره اینها نگه می‌دارن، در داخل اتوبوس قرار میدن که اینها استفاده کنن. یا این پیرزنی که حتما دیدید شما، یک مقوای بزرگ دستش گرفته، خب هیچی نداره، میاد همینطوری داره باد میزنه. یا اون بابایی که مداره قد بلندی و بدن تنومندی داره، میاده اینجا خود سایه بندازه روی این زائر امام حسین. یا در یکی از این جاها دیدیم که این زائرین خوابیدن، هوا گرم شده، 4 بچه عراقی رفتن پارچه آوردن بالاش همینطوری گرفتن که این سایه بندازه این زائر از گرما. از خب این صفا رو کجا میتونید ببینید شما؟ یعنی شما تاریخ رو از حضرت آدم بگیرید تا الان، آیا همچه صفایی رو در هیچ جای دنیا، در میان کدام قوم، قبیله، ادیان، مذهب شما میتونید ببینید؟ اگر ما همین رو ملاک کردیم در جاهای دیگر، ما این تمسکتم به ما لن تزلو، یعنی همین، این صفا، این صمیمیت در سایه سار اهل بیت است. ولی زمان ما باید تلاش کنیم که این صفا و صمیمیت از میان ما نره. و من واقعا تأسف میخورم برای بعضی از افراد، فقط دنبال اینن که یک کوچکترین نقطه ضعفی، اشکالی پیدا بشه، شروع کنن به توییت زدن و به نظام و دولت و دولت عراق را زیر سوال بردن، دولت جمهوری اسلامی را. والا من نمیدونم اینها در دولت گذشته یا اون زمانی که تو خونه های مخروبه یک جایی رو سولاخ کرده بودن، از این سولاخ پولهای عراقی رو میدادن که باعث واقعا خفت و ذلت ایرانی بود، اون زمان این آقایان کجا بودن؟ چرا اون زمان هیچ حرفی نزدن؟ الان همین که کوچکترین مسئله میشه داد بیداد، مشکلم برطرف میشه. خب دیگه روزهای آخر دید که اصلا خود وزارت امور خارجه، مسئولین اربعین و غیره، آقا مرزها آزاد، هر کس میخواد بیاد بره، ولی اینجا اصلا یک نفری از اینا توییت نزد، یک نفری از اینا اعلام نکرد که مشکلات برطرف شده. یعنی واقعا گفت فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ببینید اینها دیگه کاملا خودشون رو نشان دادن تو این قضايا. مردم باید خوب دوست دشمن رو بشناسن. اونهایی که واقعا تو ایران هستند قلبشون با اسرائیل، قلبشون با آمریکاست، قلبشون با وهابیت، قلبشون با منافقینه، اینها رو مردم بشناسن. اینها واقعا یک الطاف خفیه الهیه. یا در همین قضیه این خانم سقزی که در بیمارستان برایش رو مرز کنم، خب ما راضی نیستیم از اینکه یک خانواده داغدار شده، ما متأثریم و تسلیت مرز میکنیم. نه تنها این، هر کسی باشه فرقی نمی کنه،
بیشتر به شکل برخورد.
ولی این که ما بیاییم بعضی از آقایان، حالا من از افرادی که عادی هستن کار ندارم، بعضی از این هملباسی های ما، همونطور که مقام معظم رهبریم در صحبت شان میگه بعضی از این روحانیون معممین آمدن بیانیه دادن، بعضی از اینها که داعیه مرجعیت دارن و حالا اینکه الفبای فقه اصول رو بلد نیستن، آمدن خواستن این کار نیروی انتظامی رو محکوم کنن، با آیه شریفه لا اکراه فی الدین استناد کردن. من نمیدونم این اصلا قرآن خواندن میخوانن نمیخوانن، تفسیر میخوانن، نمیدونم والا. وای به حال اونهایی که دارن دنبال این آقا دارن میرن، اصلا لا اکراه فی الدین. بابا شما نگاه کنید مردم به این تفسیر المیزان، تفسیر المیزان هم قبول ندارید، بابا تفسیر ابن کثیر دمشقی میگه ما در اصل دین، در اصل دین اجباری نیست، ما نمیتونیم کسی رو وادار کنیم بیاد یک دینی رو بپذیره، چون دین یک امر قلبیه. امر قلبی رو به زور شمشیر نمیشه فهمان. و عجیبم هست اصلا شأن نزول این لا اکراه فی الدین، همه نوشتن، علامه طباطبایی نوشته برای شما عرض کنم، قرطبه نوشته، ابن کثیر نوشته، یکی از اصحاب میاد خدمت رسول اکرم میگه من دوتا فرزندی دارم نصرانی هستن، من میخوام اینها را به زور وادار کنم اسلام را بپذیرن. حضرت میگه لا اکراه فی الدین، شما به زور که نمیتونی این نصرانی بیاری اسلام، ولی اگر آمد اسلام را پذیرفت. من دیدم همین گروه هم باز یکی از همین آدمهای بی سواد معمم برداشته و ما انت علیهم به وکیل را آورده که آقا نیروی انتظامی چه ربطی دارد قرآن به پیغمبر؟ من دیدم بابا چقدر بی سوادید شما بابا جان من، بابا دیگه این بی سوادیتون رو تو فضای مجازی دارید به نمایش میگذارید، این مایه ننگه بابا. و ما انت علیهم به وکیل در رابطه با اصل دینه، وقتی دین رو پذیرفتید باید تمام شرایط دین رو بپذیرید شما،
مصادیق دین رو هم
بله. بحث مسئله حجاب بحث شخصی نیست، به قول مقام معظم شما برو در خونت لخت اوریان شو کسی چه، ولی شما میای تو خیابان باید رعایت کنی. حالا اگر یک کسی بخواد بیاد مثلا با خانمش لخت اوریان تو کوچه بگرده، حالا من نمیدونم این جناب آقای محقق بزرگوار که داعیه حقوقدانی دارد میگه آزاده، یا این آقایی که داعیه مرجعیت دارد، یک کسی بخواد لخت و خیابان بگرده
لا اکراه فی الدین،
آیا حاضرید؟ کسی بخواد بیاد وسط خیابان شراب فروشی مثلا ماشین پر از شراب کنه بفروشه، آیا حاضرید بگید لا اکراه فی الدین در اینجا؟ حالا من نمیدانم بعضی از اینها مخصوصا از بعضی ها که منتسب به بیوتات شریف و بزرگوارن میان همچه حرفی میزنن، واقعا من خیلی تأسف دارم
از طرفی که اینا اصلا اصل اسلام رو توجه ندارن، اصلا معارف دینی رو عوضی فهمیدن. این یک تأسف. تأسف دیگر که اینها همگام با اسرائیل و منافقین و برایش شبکه های انحرافی و معاند همسو شدن. بابا خود امام فرمود اگر یک روزی دیدید این مخالفین از شما تعریف تمجید میکنن یا با شما همصدا هستن، بدانه در مسیر بد هستید. یعنی این مایه ننگ نیست برای یک معمم. اصلا من با مکلها کار ندارم، من خواستم فقط به همین دوستان معمممون یک پیامی داشته باشم. آیا این مایه ننگ نیست که در این قضیه شما باید همگام با منافقین، فرض اون زنکه احمق زن رجوی بیاد، زن نامشروع رجوی پیام بده برای شما، اسرائیل پیام بده، معاندین پیام بدن، شما هم بیاید پیام بده همگام با اونها، این مایه تأسف نیست؟ شما واقعا دلتون به حال این شهروند میسوزه؟ چرا اون روزی که جناب آقای نجفی بزرگوار زد همسرش رو با گلوله کش، اون زمان زبان شما را موش خورده بود، هیچ حرف نزدید شما، بلکه تلاش کردید در دفاع از ایشون او را متهم به نمیدانم بعضی از مسائلی که دیگه من خجالت میکشم بیان کنم یا به قول امروزاش پرستویی و غیره کردن، یا همین چند روز قبل در مریوان اون خانم عفیفه ای که به خاطر نجات خود از گرفتاری و برای دفاع از عفت از پنجره افتاد کشته شد، چون اونم انسان بود دیگه، چرا برای اون هیچ پیامک ندادید شما؟ برای اون بیانیه ندادید شما؟ آیا این نحوه برخوردها نشان نمیده که شما اصلا با اسلام مشکل دارید؟ با قرآن مشکل دارید؟ یعنی قرآن رو نفهمید، خیلی رک، اسلام رو وارونه فهمیدید شما. شما واقعا دنبال این هستید که یک بهانه به دست بیاد نظام رو بکوبید، تضعیف کنید، دنبال این هستید. مثلا داعیه حقوقدانی هم آقا داره، من دیدم امروز یک عزیزی جواب قشنگی خیلی زیبا به آقای محقق داده بود که ده ها استدلال ضد حقوقی کرده بود بر همین مقاله این آقا، بر این بیانیه این آقا. دیگه حداقل آبروی خودتون رو نبرید بیش از این. البته شاید اینم لطف خفیه الهی است، التهاب خفیه الهی است که مردم اینها را بشناسن که به این شکلی، یعنی واقعا اینها همه نشانه دور افتادن از اهل بیت علیهم السلام هست و فاصله گرفتن از اهل بیت علیهم السلام هست. اگر ما یه مقداری دقت کنیم و امروز، یعنی من بی پرده بگم، اگر این نظام این اقتدارش نبود و رهبری خردمندانه نبود، آقایان بزرگواران معممینی که این طور دارید قلم فرسایی میکنید در تضعیف نظام یا رهبری میکوشید، اگر داعش آمده بود قبل از آن که به افراد عادی برسن، زن بچه های شما را می بردن همونطور که در عراق در بازار می فروختن به این عرب ها، زن بچه تون را می بردن می فروختند. یا مایه تأسف‌تر یک آقایی که خب من به قول این که سواد درستی ندارد، من هیچ شک شبهی درش ندارم، شروع کرد آقا اینا باید نمیدونم والا این ادبیات رو، اخلاق اسلامی اخلاق علوی رو کجا گذاشتن. آقا در یک کلیپ دو دقیقه چندین بار اینا باید بگن ما غلط کردیم غلط کردیم غلط کردیم، عذرخواهی هم پذیرفته نیست. آقا مثلا تو روحانی امام به سر هستی تو، آقا شما ارشاد میکنید یا اذلال میکنید؟ آقا همین حرف تو اذلاله، این توهینه. بابا این بچه های نیروی انتظامی از پیش خود آمدن این کار رو کردن یا دستور مافوق بوده، دستور نظام بوده، دستور دولت بوده. البته این که اگر کسی بخواد بیاد چنین روی انتظامی چه غیره کتک بزنن، ظلم کنن غیره، این محکوم در روی شکی نیست. ولی اونطوری که نوارش آمد برن همه هم دیدن، خب خیلی محترمانه آوردن اونجا تو جلسه سالون دارن ارشاد میکنن غیره میکنن. مگر اینکه اگر شما رفتی اونجا سخنرانی کردی 10 تا غلط کردن کردی، اون میشه ارشاد. ولی اینها اونجا میشه اذلال. اینها یه مقداری دقت کنیم که حداقل آبرو حیثیت این لباس رو حفظ کنیم، ما کاری نکنیم که یک جمله بگیم که معاندین ضد انقلاب ها در فضای مجازی این کلیپ های ما را در تضعیف نظام، در تضعیف رهبر. اونم بدبختی هم اینه، اینها همونطوری که در قضیه امام حسین رو میکشن گربتن الالله، میگه آقا من که دارم میگم باید بگن غلط کنیم برای تقویت نظامه. سن نمیدانم والا اسلام رو اینها وارونه فهمیدن. چیه قضیهش؟ این باید خودش باید 50 بار 100 بار باید بگه من غلط کردم، همچه حرفی زدم، که واقعا باز هم جبران نمی کنه، باز هم جبران نمی کنه. ولی زمان من به همه عزیزان روحانی عاجزانه تقاضا می کنم که تو این قضایایی که مشخصی دسته هایی پشت قضیه هست، یک مسائل پشت قضیه هست، مخصوصا این بابایی که تماس کرده با یکی از منصوبین این خانم، شبکه های معاند به حضرت صدیقه طاهر وقیح ترین توهین را کرد که من باید بگم حضرت زهرا نه، فزه حضرت زهرا لنگه کفشش از تو و از تمام دودمان شرفش بیشتره، که این تعبیر رو به کار بردی، اون وقت ماها بیاییم اینطور بکنیم. من معذرت میخوام دیگه، کلام یجر کلام شد دیگه.
ممنون از شما و من امیدوارم که کسانی که این گونه صحبت ها رو میکنن حضرت استاد و چیزی توییت میکنن، مینویسن، بیان میکنن و این رو نشر میدن، به فکر خیر دنیا و آخرتشون باشن، نه اینکه این
باعث دنیاشون باشن آخرتشون نه، به فکر دنیاشون باشن.
بسیار ممنون.
یعنی اینها کاری میکنن که مردم اینها رو بشناسن، فردا اگر یک نصیحتی هم بکنن مردم نصیحت اینا رو نمیپذیرن.
متشکرم از شما. یک تنفسی بگیریم با اجازه شما و بینندگان عزیز. انشالله در ادامه بحث وارد بحث جدید هم خواهیم شد و در خدمت استاد. بفرمید.
رو دوشم کل باری از غم سهرم با مدد شاه کرم
دست بیا بالا
حال من احسن الاحوال زیارت افضل الامال دشمن و این هرکت با شکوه تر میشه هر ساله با ذکرت یا حسین میجوشم عمری عاشق شش گوشم میگیرم توی رویا هر
با مدد شاه کرم ان شاء الله 40 میاد ان
شاء الله 40 میاد سمت حرم با مدد شاه کرم
آن باد که آورده ز مقتل خبرت را پاشیده به هر جا خبر شعله ورت را. دعوا سر این بود که از نسل قدیری این قوم فقط داشته بغض پدرت را. مجدداً خوش آمدین به مسیر بهشتی، در خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت حضرت استاد هم هستیم و انشاءالله بحث رو پی میگیریم. اگر اجازه بفرمید حضرت استاد، من سوال رو مطرح کنم پیرامون سوال، انشاءالله در خدمتون هست. در برنامه گذشته جمله‌ای که در روایات اومده فلا تقدمو هما فتحلکو ولا تخسرو ان هما فتحلکو ناقص مونده بود مثل این که بحث، و انشاءالله ادامه بحث رو در مورد این جمله داشته باشیم تا ببینیم چقدر فرصت خواهیم داشت.
بله، ما یکی از واژه‌هایی که در حدیث ثقلین آمده که در حقیقت خیلی هم مرتبط به قضیه عاشورا و امام حسین هم میتونه باشه، همین تعبیر هست که در کتاب معجم کبیر طبرانی و ده ها کتاب دیگر، ما اینا را قبلا همه را آوردیم در جلد پنجم صفحه 167 که میگه نگاه کنید شما چگونه بعد از من با ثقلین برخورد میکنید. کتاب و اطرت من فلا تقدموهما فتهلکو یا فتهلکو، فرقی نمی کند.
از اونها جلو نیفتید هلاک می شوید، عقب نمانید هلاک می شوید. ولا تعلموهم، به اینها چیزی یاد ندید، فانهم اعلم منکم، اینها از شما اعلم هستند. و همچنین در مجمع الزوائد هیثمی همین تعبیر آمده که ولا تعلموهما فهم اعلم منکم، چیزی به قرآن و اهل بیت یاد ندین از شما اعلم هستند. این تعابیر در همه جا آمده و با سندهای صحیح که خود ابن حجر هیثمی در الصوائغ المحرقه میگه و فی روایت صحیحه که لا تقدموهما فتهلكوا ولا تكثروا فتهلكوا يا تهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم، به اینها چیزی یاد ندید، اینها از شما عالم هستند. آقایان اهل سنت، آقایان اگر مراجعه کنند کتابهای کلامی آقایان را، مثل قاضی عبدالجبار معتزلی که دیگه متوفای 413 هست، کتاب المغنی فی الامامه مفصل در رابطه با شرایط خلیفه صحبت کرده، از الدین ایجی، تفتازانی، دیگران میگن یکی از شرایط خلیفه و امام این است که باید اعلم از همه مردم باشد. آیم همین رو داره میگه، روایت هم همین رو داره میگه، میگه چیزی شما به اهل بیت آموزش ندید، اینا از همه شما اعلمن. یعنی چی؟ اگر بناس خلیفه ای در میان شما انتخاب بشه، انتخابی باشه خلافت، انتصابی هم نباشه، کسی به پای اهل بیت نمیرسن، اینها اعلم از شما هستند. شما ببینید، من البته در اینجا نمیخوام خیلی زیاد وارد مسائل متعدد بشم و فقط یک عبارتی رو از فیض القدیر علامه مناوی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، شرح جامع صغیر سیوطی هست، همه قبولش دارن مناوی را و اتهام به شیعه‌گری هم ندارد، چه بسا بعضن علیه شیعه مطالبی دارد. ایشون در فیض القدیر جلد سوم مطالبی رو مطرح میکنه که پیغمبر اکرم فرمود من خانه حکمتم یا من شهر حکمتم، علی هم در او هست. از عبدالله مسعود، البته این عبارت در کتب اهل سنت متعدد، یعنی من میتونم 200 مصدر از مصادر اهل سنت با سند صحیح در رابطه با اعلمیت حضرت امیر از همه صحابه مطالب بگم، ولی این دیگه جامعه خیلی قشنگ آورده. از عبدالله مسعود میگه کنت عند النبی فسئل عن علی کرم الله وجهه، من پیش پیغمبر بودم، از علی سوال شد، فرمود قسمت الحکمت و عشرت و اجزا، حکمت را به 10 قسمت کردن یا به 100 قسمت کردن، فاعطی علی 9 اجزا و الناس جزءا واحدا، 90% این علم سهم علی شد، 10% سهم تمام مردم. قرآن روی 7 حرف نازل شده، بطنی دارد و زهری دارد. علی علیه السلام هم علم ظاهر را دارد هم علم باطن را دارد. از خود ابن عباس میگه نتحدث ان رسول الله احد الى علی 70 عهدا، پیغمبر 70 وصیت و 70 در علم برای علی گشوده است، برای احدی همچه کاری نکرده. بعد مناوی میگه والاخبار فی هذا الباب لا تکاد تحصا، اینا اصلا قابل شمارش نیست. بعد میاد میگه انا مدینة العلم علیون بابها فمن اراد العلم فلیعت بالباب. بعد میگه و شهده وقد شهد له بالاعلمیه، به اعلمیت علی شهادت داده، هم موافق هم مخالف، هم معادی هم مهادی مخالف، هم دشمن و هم همپیمان، یعنی اونایی که اهل کتابن تحت حمایت اسلام هستن، همگی شهادت و علمیت علی دادن. روایت از عایشه، از ابن عباس، عبدالله مسعود، ابو سعید خدری، شخص عمر ابن الخطاب، شخص معاویه سوال میکنن، میگه آقا برید از علی سوال کنید، از عمر سوال میکنن، علی هم نشسته میگه برو از علی سوال کن، میگه من میخوام از شما سوال کنم. بعد میگه علی که تمام آگاه ترین انسان ها به سنتی تو از او سوال نمید، دستور داد مواظبش رو، اون خلاصه یارانش رو از بیت المال قطع کردن که چرا تو داری با وجود علی داری از من. تمام اینا در منابع با سندهای صحیح هم آمده، همه با سندهای معتبر. حالا انشاءالله یک روزی ما برسیم ادله عقلی امامت، این روایت را دونه دونه ما مطرح میکنیم با بررسی سندی. ولذا ایشون هم میگه مردی از معاویه در اون مسئله سوال کرد، گفت سل علیاً هو اعلم منی، برو از علی سوال کن، او اعلم از منه. این مرد گفت که معاویه من میخوام تو جواب بدی. گفت وای بر تو، داری نمیخوای از مردی سوال کنی که پیغمبر اکرم او را به علم عزت داده، وقد کان اکابر الصحابه یعترفون له بذلک، بزرگان صحابه بر این اعتراف داشتن. عمر از سوال میکرد از او در مسائلی که مشکل بود، جا الرجل فسأله قال ها هنا علی فسأله، کسی از عمر مسئله سوال کرد، گفت علی اینجا نشسته برو از علی سوال کن. قال اريد اسمع منك يا امير المؤمنين، یا عمر میخوام از شما بپرسم. قال قم لا اقام الله رجليك، بلند شو خدای عالم پاهات بشکنه. مها اسمه من الدیوان، دستور داد این یارانش برای همیشه چیه؟ قطع کردن. خب ببینید اینها همه یا از آقای حرالی میگه قد علم الاولون والآخرون، تمام گذشتگان و آیندگان علم دارن، ان فهم کتاب الله منحصر الى علم علی، فهم کتاب خدا منحصر به علم علی علیه السلامه، فمن جهل ذلك فقد زل عن الباب الذي من ورائه، اگر کسی به این جاهل باشد چیه؟ جزء گمراهان هست. عزیزان دقت کنن، البته حرالی کیه؟ شما ببینید سیر اعلام النبلا جلد 23 صفحه 47 شما میگه العلامه المتفنن، صاحب فنونات متعدده و شرف دین هست. در تاریخ اسلام جلد 46 صفحه 336 میگه الامام ابوالحسن الحرالی الاندلسی، که واژه امام هم اینا به هر کس نمیگن. و این یک همچه فردی است که میگه آقا علم قرآن، علم کتاب منحصر هست به علی بن ابی طالب. خب شما ببینید، یا مثلا سعید ابن مسیب، این کتاب فضائل صحابی احمد ابن حنبل دیگه جلد سوم با سند صحیح، هم اسناد او صحیح، لم یکن احد من اصحاب النبی یقول سلونی الا علی ابن ابی طالب، از اصحاب پیغمبر هیچ احدی نگفت هر چی میخواد سوال کنید غیر از علی ابن ابی طالب. سلونی قبلا تفقدونی. ببینید تمام اینها نشان میده آقای نووی ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه، متوفای 676 هست، در کتاب الاسماء واللغات صفحه 346 میگه ابن عباس گفت اعطی علی 9 العلم، 90% علم در نزد علی است، والله لقد شارکهم فی العشر الباقی، در اون 10% که مردم میدانن باز علی در اون 10% هم شریکه. و اذا ثبت لنا الشیء عن علی لم نعدل الى غیره، ولی یک چیزی ثابت میشد از علی ابن ابی طالب، از هرگز به جای دیگر ما عدول نمی کردیم. بعد میگه سؤال کبار صحابه له، اینکه کبار صحابه همواره از علی میپرسیدن و به فتاوای علی مراجعه میکردن و به سخنان علی، اقوال علی در جاهای زیاد و مسائل معضل، این دیگه خیلی مشهور هست از این. خب شما این رو ملاحظه کنید، بعد ببینید که ابن تیمیه حرانی در منهاج البدعه شون تعبیرش چیه نسبت به علی. جلد هفتم صفحه 529. فلیس فی الائمه الاربعه ولا غیرهم من ائمه الفقها من یرجع الیه فی فقهه. ائمه اربعه و غیره کسی در مسائل فقهی به علی مراجعه نکرده. خب اینها فتوا میدادن، صحابه به قول ابوبکر و عمر فتوا میدادن، نه به قول علی. ببینید این ادب ابن تیمیه است. میگه صحابه به فتوای ابوبکر و عمر مراجعه میکردن و بر طبق فتوای اونها فتوا میدادن، نه به فتاوای علی. ما آوردیم از بزرگانشان که میگه 90
معترف بودن دیگه.
بله
اشخاص بزرگشون معترف بودن که
دیگه والا من نمیدانم دیگه حالا چه کار باید کرد. بعد باز در منهاج سنه شون داره که جلد هشتم میگه شافعی فلان فلان کتابی جمع کردن که در اونجا قول علی نیامده، قول ابوبکر و عمر و عثمان را ترجیح دادن. من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، خیلی عذر میخوام، قسم به حضرت صدیقه طاهره قصد جسارت ندارم، ولی میخوام به این خبیث جواب بدم. این کتاب المعتمد فی اصول الفقه و این دیگه از کتابهای مشهور و اصولی و کتاب درسیه. ببینید ایشون چی میگه. میگه از ابوبکر صدیق در رابطه با کلاله صحبت کردن، سوال کردن، گفت اقول فیها برأی، من به رأی خودم میگم، فإن یکن صواباً فمن الله، اگر این حرف من درست بود معلوم میشه حرف خداست، و این یکن خطأً فمنی و من الشیطان، اگر این حرف من فتوای من اشتباه بود این از من و از شیطانه و خدا و پیغمبر از این حرف من بیزارن. عبدالله مسعودم همین حرف رو زد، سوال کردن از یک فتوایی، گفت اگر این خطا هست از من و شیطان هست خدا و پیغمبر بری هستند. عمر ابن الخطابم به کاتبش گفت بنویس این رأی و فتوای عمره، اگر درست است از خداست، اگر خطا هست از عمره. آقای ابن عبا، آقای ابن تیمیه، این چیزیست که بزرگان شما، فقهای بزرگ شما، آقای محمد ابن علی ابن طیب بصری متوفای 436، ابن تیمیه متوفای به درک واصل شده 728. بابا حداقل اینها رو میدیدید شما دیگه. مردم به فتاوای اونها عمل میکردن. بابا این مسند احمد ابن حنبله، چه کار کنیم ما؟ من باز عزیزان اهل سنت معذرت میخوام دیگه، ما ناگذاریم به این ناسبی جواب بدیم دیگه. مسند احمد، تحقیق شعیب الارنعود از وهابی های سرشناس، جلد هفتم صفحه 308. یک مسئله پیش آمد، مردم می رفتن پیش عبدالله مسعود یک ماه یا نزدیک یک ماه، گفتن باید فتوا بدی. بعد از یک ماه آمد گفت حالا من فتوا میدم، فإن یکن صواباً فمن الله، اگر این فتوای من درست بود معلومش از خداست، اگر خطا بود فمنی و من الشیطان و الله عز و جل و رسوله بری آن. اگر این فتوای من خطا بود این مربوط به منه و شیطانه، خدا و پیغمبر از این فتوای من بیزار هستن. خب آقای ابن تیمیه این دیگه آقای چیزم میگه حدیثون صحیح، روایت صحیحه. خب آیا این که شما میگی صحابه به علی مراجعه نمی کردن، به عمر ابوبکر مراجعه می کردن، این چی اینه؟ چه کار کنیم ما اینها را؟ چرا داری یاوه می سرایی؟ چرا داری اینطور حرفهای بی رب داری می زنی؟ آبرو حیثیت خودت می بری؟ من امیدوارم این شبکه های پلید وهابی به این بحث من جواب بدن. من کاری با اهل سنت کردم ندارم من، و چیزی هم توهینم نکردم من. من عبارت خود معتمد و عبارت مسند احمد و امثال اینها، یا مثلا شما بینید مجموع نووی دیگه بزرگترین کتاب فقهی آقایان شافعی هاست، در جلد 16 همین تعبیر رو دارد، میگه فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ. عبدالله مثلا فتوایی که من دارم میگم اگر درست بود، مال یعنی خودش نمیدونه درست یا درست نیست، میگه اگر درست بود از خدا، اگر درست نبود از من و از شیطانه، و خدا و پیغمبر بیزارن از این فتوای من. آیا این هست آقای ابن تیمیه؟ بعد جالب اینه، همین ابن تیمیه که اونجا اینطور بلبل زبانی میکرد، میگفت نمیدونم صحابه از ابوبکر و عمر و دیگران گرفتن، از علی نگرفتن، در مجموع فتاوا میگن آدم دروغگو بی حافظه است، کم حافظه نیست. در جلد 20 ایشون میگه غیر واحد من الصحابه، افراد زیادی از صحابه میگفتن مثل ابن مسعود اقول فیها برأیی، من این فتوای شخصی میدارم میدم در رابطه با این حکم الله، اگر درست بود این از خداست، اگر خطا بود از من و از شیطانه، و خدا و پیغمبر بیزارند. خب ابن تیمیه چی شد؟ به قول اون بابا میگفت چی میخواستیم چی شد؟
آشه شغل قلم کاری شد.
آخ این شما که این طور داری وقتی اون بغض عداوتتو نسبت به امیرالمومنین میخوای بیان بکنی، حداقل این حرفای خودت رو بیا چیه ملاحظه کن، که شما بیای بگی نمیدونم فلانی از علی نگرفته، از کی گرفته، از کی گرفته، از خب بفرمایید این هست دیگه. دیگه وقتی شما دیگه خیلی آش رو خرابتر کردیشون، گفت غیر واحد من الصحابه، یعنی بسیاری از صحابه فتواشون بر مبنای خلاصه رأی بوده، به قول معروف بخار معده بوده، میگن آقا این ما میگیم، اگر چنانچه درست بود مال خدا، درست نبود برادر من. آقا دین که بازیچه نیست، المفتی یفتی عن الله، مفتی چیه؟ از طرف خدا داره فتوا میده. مگر میشه اگر ما وقتی نمیدانیم چرا بیاییم فتوا بدیم بره؟ حالا اگر خوب بود از خدا، اگر بد، و فردای قیامت حالا اگر بد بود، این فتوات طبق دستور خدا نبود، خدا پیغمبرم بیزارن، ولتون میکنن به خاطر این فتوا، شما را آزاد میگذارن با این فتوای ابن تیمیه. اینها ببینید نتیجه که رسول اکرم میفرماید لا تعلموهم فانهم اعلم منکم، چیزی به اینها یاد ندید، اینها از همه شما اعلم هستند، عالمتر هستند. خب شما یک مورد برای ما بیارد از امیرالمؤمنین کسی مسئله سوال کرده، امیرالمؤمنینم نستجیر بالله نستجیر بالله نستجیر بالله فرموده باشه، من میگم اگر درست بود مال خدا و پیغمبر، اگر بد بود مال من شده. دارید شما؟ از آقا امام حسن دارید، امام حسین دارید، امام باقر، امام صادق، از ائمه شما دارید یک مورد بیارید برای ما نشان بدید؟ با اینکه بنی امیه بنی العباس تمام تلاششون رو کردن نقطه ضعف از این ائمه بگیرن، آیا در رابطه با اعلمیت ائمه تونستن نقطه ضعف بگیرن؟ مگر همین مأمون نبود که وقتی دخترش داد به امام جواد سلام الله علیه، سنی ها اعتراض کردن گفتن یک مناظره‌ای باید بگذاریم این امام جواد رو از نظر علمی له لورده کنیم، چنین چنان کنیم. مأمون گفت من میشناسم اینها را، اینها متصل، علمشون متصل به وحی، اینا علم را از اینجا از اونجا نگرفتن. یحیی ابن ضحاک میگن اعلم علما اهل سنت بود، آوردن که بهش مناظره کن، همون دفعه اول ماند همینطوری. مأمون گفت چرا حرف نمیزنی؟ گفت والا یک جواب امام جواد داد، من ماندم توش، نه راه پس دارم نه راه پیش دارم. یحیی ابن اکثم میاد با امام رضا بحث میکنه، همونجا گیر میکنه تو گل، نمیتونه در بیاد بیرون. اینا که دیگه میخواستن، یعنی دنبال این بودن که ائمه علیهم السلام را یک جا از نظر علمی چیکار کنن، یه نقطه ضعفی برای اینا. امام جواد 6 ساله 7 ساله که امام شده مناظره میگذارن. اینی که در من نمیدانم چقدر باید آدم تأسف بخوره، مثل آقای مزدی و دیگران. بله شرحال امام صادق رو میاره، امام صادق از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی علم حدیث یاد گرفته. خب اینها رو دیگه فردای قیامت باید جواب بدی شما. خب اونها از امام، از نمیدونم فلانی فلانی، امام جواد 7 ساله از کی درس خوانده، پیش کی درس خوانده بود اومد در اون مناظره یحیی ابن ضحاک رو برای شما عرض کنم زمین گیر کرد. هر مسئله سوال کردن آقا امام جواد برای شما عرض کنم پاسخ داد. در همین دوران کودکی این از کجا درس خوانده بود؟ پیش مالک، ابو حنیفه، برای شما عرض کنم یحیی ابن اکثم، یحیی ابن ضحاک، کجا درس خوانده بود امام جواد سلام الله علیه؟ امام هادی هم به همین شکل، تقریبا 7 سالش بود ظاهرا، یا 7 سال 6 سالش بود به امامت رسید، هر چه سوال کردن جواب داد حضرت. اینا کجا درس خوانده بودن اینها؟ این جمله ای که امام رسول اکرم میفرماید از اینها سبقت نگیرید هلاک میشید، عقب نمانید هلاک میشید، چیزی به اینها یاد ندید
که اعلم هستن،
اینها اعلم هستن، یعنی اینها خط کشن، اینها میزانن، اینها شاغل هستن، اینها هستن بیانگر احکام الهی هستند. من در خدمت حضرت عالی هستم.
متشکرم.
ما که مصطفی خلاصه چیز کنیم، ولی دیگه بسیار. بعضی وقت دادم
خواهش می‌کنم.
مجبور این حرفا، این وهابی ها را، مثلا ابن تیمیه را،
بله بسیار عالی،
که واقعا آدم احساس میکنه تا تمام وجودش، رگ و پوست و استخوانش، قطرات خونش، ذرات بدنش داد میزند از بغض و عداوت امیرالمومنین.
پر از حقد و کین است گویا. ممنونم از شما. مبادا حرفی از او جا بماند، امیر المؤمنین تنها بماند، سفارش های او قرآن و اطرت، چرا باید به زیر پا بماند؟ انشالله یه تنفسی بگیریم حضرت استاد. من دو تا سوال دارم که انشالله با هم ترکیب میکنم و در یه سوال از شما انشالله خواهم پرسید. تنفس کوتاهی بگیریم و بعد در خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز بفرمایید.
پشت سر مرقد مولا، رو به رو جاده و صحرا، بدرقه با خود حیدر پیش رو حضرت. پشت سر مرقد مولا، امیر المؤمنینه، مرقد مولا، رو به رو جاده و صحرا، جا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده، اینجا هر کی هر چی داره، نظر
ستونی که رد میشی سیل جوون مرده، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا، اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده، اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه آدم آخر میمونیم پای همین مکتب، آدم آخر میمونیم پای همین مکتب، مرده باشه مگشیه تنها بشه زینب، تا دم همین مکتب، مرده باشه مگه شیعه تنها بشه زینب، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا، یا حسین لبیک
بله. در خدمت شما عزیزان هستیم با مسیر بهشتی ویژه برنامه اربعین و ادامه بحثمون با حضرت استاد حسینی رضوینی. و انشالله حضرت استاد، من سوالی که میخوام مطرح کنم که مرتبطم باشه با بحثی که شما فرمودین و توضیح دادین، اینه که میخوام بدونم که نتیجه عمل نکردن به این بخش روایت که فرمودین در طول تاریخ اسلام، حالا از صدر تا همین دوران ما، چی بوده؟ و به خصوص میخوام در مورد معاویه از شما سوال بکنم. روی کار اومدن معاویه هستند و خود یزید توی این قصه شهادت حضرت سیدالشهدا چقدر میتونه مرتبط باشه به این بخش روایت که شما فرمودید؟
نکته قشنگی رو فرمودید، ولی خب ما وقتمون خیلی کم هست. این سوال حضرت عالی حداقل 40 دقیقه، بله، شاید 1 ساعت فرصت میخواد، ولی من دیگه تلاش میکنم یه چند تا مقدمه رو عرض بکنم. 1، قضیه صلح آقا امام مجتبی با معاویه. حالا بعضی ها این رو به عنوان یک چیز میارن. خب خود ائمه علیهم السلام امام مثلا فرمود صلح من با معاویه همون صلحی بود که رسول اکرم در حدیبیه با کفار قریش کردن، هیچ فرقی نمی کنه. معاویه با کفار قریش، اینها خود حضرت امیرم فرمود بر این که ما در زمان پیغمبر زیر این پرچم اونها بودن که الان معاویه و امراض اینا هست، در زیر این طرف هم ما بودیم اینها. خب یکی از شرایط صلح هم این بود که لیس لمعاویه ابن ابی سفیان ان یعهد لاحد من بعده ابدا. این کتاب فتوح ابن اعصم هست، متوفای 314 است. بله معاصر طبری اینها بوده. جلد سوم تمام این چیزها را میاره و یکی از شرایطش این هست که فلیس لمعاویه ابن ابی سفیان ان یعهد لاحد من بعده احدا، حق نداره معاویه بعد از خودش خلیفه معین کسی رو معین کنه، بلکه امر بعد از او شورای بین مسلمین هست، مسلمان ها هر کسی رو انتخاب کردن. و همچنین بلازری هم همین تعبیر رو در جلد 3 صفحه 286 داره. آقای علامه محقق جلیل شریف محمد ابن عقیل متوفای 1150 است، از علمای اهل سنت یمن هست، کتابی داره النسای حل کافیه،
در صفحه 79 میاد در رابطه با مسلم ابن عقبه که در مدینه بیش از 700 نفر از مهاجرین انصار رو کشت و چی کرد؟ میگه مسلم ابن عقبه در اینجا در حقیقت اوامر یزید را اجرا کرد، یزید هم اوامر معاویه را اجرا کرد و تمام این خونها و تمام این منکرات هلاک کننده و خون حسین ابن علی و خون کسانی که با امام حسین بودن همه در گردن معاویه است. والا ما نمیگیم، این آقایی که شیعه هم نیست، والله بالله شیعه نیست آقای ابن عقیل. شما ببینید در رابطه با خلافت ابوبکر عمر و غیره چه دفاع کرده، اصلا به هیچ وجه کلماتش شبیه به کلمات شیعه نیست، ولی یه بغض عجیبی از معاویه داره. میگه تمام این خونها مخصوصا خون امام حسین و شهدای کربلا همه اولا در گردن معاویه است، بعد در مرتبه دوم در گردن یزید، در مرتبه سوم در گردن عبید الله زیاد و مسلم ابن عقبه و اینها هست. بعد میگه صدق من قال ابقى لنا معاویه فی کل عصر فئتا باقیه، در هر عصری نمود گروه ستمگر معاویه هست. خب ببینید این دیگه خیلی واضح و روشنه.
بله.
ذهبی دیگه خب همه قبولش دارن، در تاریخ اسلامش جلد چهارم صفحه 167 میگه ان معاویه جعل ابنه ولی عهده بعد و اکره الناس علی ذلک. این آقای بی سوادی که همج و ریاه هست، هر روز در یک جا حرف میزنه، در این شبکه کلمه صحبت میکرد، یکی از دوستان منم آقای شریفی هم جواب قشنگ داد، گفت اصلا قضیه یزید هیچ ارتباطی به معاویه نداشت. اصلا ظاهرا اینا به قدری بی سوادن کتابهای خودشون رو هم مطالعه نمی کنن. این دیگه با تاریخ اسلام ذهبیه. میگه معاویه پسرش رو ولیعهد قرار داد و اکره الناس علی ذلک، مردم را به زور وادار کرد به این. و حسین ابن علی عبدالله زبیر و بعضی ها زیر بار نرفتن. در کتاب الفاضل مال ابن عباس آقای مورد هست، دیگه مورد دیگه یک شخص شناخته شده هست، برای شما عرض کنم. ایشون میگه معاویه گفت لولا یزید لابصرت رشدی، اگر یزید نبود من راه گمراهی رو از زلالت تشخیص میدادم. والله تو راست میگی، میگن بر پدر دروغگو، ما نمیگیم چیزی. و همچنین در سیر اعلام النبلا دیگه ذهبی دیگه جلد سوم با تحقیق شعیب ارنعوت صفحه 155 میگه وقتی معاویه لحظات آخر عمرش که رسید داشت گریه میکرد، مروان گفت چته؟ گفت سنم بالا رفته، دیگه استخوانهام رقیق شده و چه شده؟ بعد میگه ولولا هوای فی یزید لابصرت قصدی، اگر این هوای نفسم در یزید نبود که یزید را بعد از خودم به خلافت بنشانم، خلاصه خیلی خوب میتونستم حق رو از چیز تشخیص بدم، راه خوب بد رو خوب میتونستم جدا کنم. فتوح ابن عصم جلد چهارم صفحه 348 آخر لحظه ای که معاویه دیگه داره از دنیا میره، یزید هم کنارشه، بعد یزید من اجلک آثرت دنیا علی الاخره، به خاطر تو من آخرتم را به دنیا فروختم. این رو یه مقدار بزرگوار گوشت باز کن، همین که میری اونجا تو شبکه وهابی دهنت باز میکنی، هرچی به دهنت در میاد میگی. این دیگه عبارت ابن اعصمه. میگه یزید به خاطر تو من دنیایم را به آخرتم فروختم و دفعت حق علی ابن ابی طالب، حق علی ابن ابی طالب رو چیکار کردم؟ نابود کردم. و حملت الوزر علی ظهری، تمام گناهانم را چیه؟ تحمل کردم. و اینی لخائف ان لا تقبل وصیتی، من میترسم وصیتم را عمل نکنی. فتقتل خيار قومك ثم تعدو على حرمه ربك فتقتلهم بغير الحق، میترسم بعد از من خيار و بهترین های قوم را بکشی و فردای قیامت گرفتار بشی. منتظم ابن جوزی دیگه کاملا مشخص، متوفای 597 در جلد 5 صفحه 320. یزید معاویه برگشت گفت به یزید پسرم قد کفیت که رحل و ترحال و وطعت لک الاشیا و زللت لک الاعدا و اخضعت لک اخناق العرب، من تمام مقدمات خلافتت رو فراهم کردم، ترام راه ها را هموار کردم، تمام مشکلات را کنار زدم، دشمنانت را ذلیل کردم و گردن کلفت ها را شکستم در برابر تو، ولی می ترسم بعد از من خلاصه گرفتار هوای نفس بشی. بعضی از کارهایی که همین تعبیر رو طبری دارد، البدایه و نهایه دارد، کامل ابن عسیر دارد. بعد آمد چیکار کرد؟ معاویه یک سری صحابه را با پول خرید. حالا من نمیدانم اینها را اگر تو کتابهای کافی و تهذیب و بهار بود من آقا شما ساختید. این دیگه اسطلقابه ابن عسیر جزری متوفای 630 معتبرترین کتاب صحابه هست، جلد سوم. بعث معاویه الى عبدالرحمن ابن ابی بکر صدیق به 100,000 درهم، 100,000 درهم فرستاد. بعد ان ابا البیع لیزید ابن معاویه، بعد از اینکه عبدالرحمن ابن ابی بکر حاضر نشد با یزید معاویه کند، همین 100,000 درهم را عبدالرحمن برگرداند، گفت لا ابیع دینی به دنیای، دینم را به دنیام نمی فروشم. رفت ترک به مکه، قبل از اینکه به مکه برسد خلاصه ترورش کردن، کشتن بنده خدا را. بعد کامل ابن نصر یه چیز خیلی قشنگی دارد، خیلی جالبه، یعنی واقعا این باید با طلا نوشته بشه. این شبکه های وهابی هر روز بیان ابتدای برنامه شون این رو نمایش بدن. در جلد سوم الکامل فی التاریخ، به قول علامه امینی الناقص فی التاریخ، بله جلد سوم صفحه 350 میگه مغیرت ابن شعبه که آمد در کوفه، افرادی را که شیعه بنی امیه بودن و غیره، اینها را خلاصه بیعت برای یزید گرفت، اینها را دست جنعی فرستاد کجا؟ به شام، و به هر کدامی از اینها هم 30,000 درهم داد و پسرش موسی بن مغیره را هم رهبر این 10 نفر کرد. بله. گفت مسئولیت این 10 نفر با تو. وقتی رفتن پیش معاویه فزینوا له بیعت یزید، این 10 نفر از بزرگان کوفه که از شیعیان بنی امیه بودن به معاویه گفتن بابا یزید به به چه چه، شما این رو خلیفه کنید، چنین کنید، چنان کنید. بعد معاویه برگشت به پسر مغیره گفت به کم اشتراک ابوک من هؤلاء دینهم، بابات مغیره دین اینها رو چند خریده؟ قال به 30,000، دین هر کدام رو به 30,000 درهم خریده. قال قد هان علیهم، بس دینشون خیلی ارزان فروختن به بابات. شما ببینید چه مسخره بازیه. ببینید من یک دقیقه بیشتر نداریم، برای شما عرض کنم جالبه اینم بگم عزیزان، اینم داشته باشن یادگاری از من، تاریخ دمشق جلد 40 خیلی جالبه، این از اون جالبتره. این اجازه بدید، تاریخ طبریه در جلد 5 یه قضا ایران رو میاره، میگه معاویه ابن ابی سفیان یه عده آمده بودن در رابطه با یزید، برای هر کدامشون 100,000 دینار داد، ولی آقای حتاد را 70,000 داد. اینا وقتی رفتن به همدیگه گفتن شما چقدر گرفتی، شما چقدر گرفتی؟ بعد این آقای الحتاد گفت دید بین 70 داد، بین 70,000 ولی به اونا 100 دادن. برگشت پیش معاویه، معاویه گفت چی شد برگشتی؟ گفت والا من فزحتنی، من آبروم رو بردی. گفت چرا آبروم رو بردی؟ گفت به همه رفقا 100,000 درهم دادی، به من 70,000 درهم دادی. بعد گفت که اینی اشتریتو من القوم دینهم، دین اینها را خریدم به 100,000 درهم، ولی دین خودت رو به خودت واگذار کردم. این حداد برگشت گفت آقا فشتر منی دینی، دین منم بخر، 3,000 درهم بیشتر بده، دین منم به همون 100,000. ببینید آقا این کار آقایان هست، آقایان اومدن از این معاویه دارن دفاع میکنن، از این یزید دارن دفاع میکنن، یعنی واقعا خجالت کشیدنی، شرم آوره.
بسیار ممنونم آقا. عذرخواهی میکنم که فرصت نبود، بینندگان عزیز بحثمون خیلی انشاءالله مفصله، که برنامه بعد اگر فرصت شد یا برنامه بعدی در خدمت حضرت استاد خواهیم بود. بهره بردیم، تشکر میکنیم از همه شما عزیزان و بینندگان که این برنامه‌های ویژه رو این چند شب با ما همراه بودین، و هوای دیدنت را قسمتم کن، تب تابیدنت را قسمتم کن، بیا خورشید سبز آسمانی، گل خندیدنت را قسمتم کن. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و تا برنامه دیگه، خدا نگهدارت.
دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم. قبله دل زرحت حسین، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم. میگردم دور پای دفاهات، سرم کف پای عزیز الله. میگردم دور عرش خدا، تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش محسن، آسایش محسن،